أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون که در این فصل 33 میگذرد عبارت از مسائل هشتگانه است که برخی از مسائل را به همراه دارد. در تقریر این مسائل هشتگانه و امور هشتگانه اینچنین گفته شد که اول تحریر محل بحث است که مسئله ربط حادث به قدیم غیر از مسئله ربط متغیر به ثابت است، گرچه اینها یه مشترکاتی دارند ولی عناصر محوری بحث ربط متغیر به ثابت با ربط بحث حادث به قدیم فرق میکنه. بحث در ربط حادث به قدیم است نه ربط متغیر به ثابت. امر دوم اشکال محل بحث بود، پس محل بحث ربط حادث به قدیم است نه متغیر به ثابت. امر ثانی بود که حالا اشکال چیست، تبیین شد که نمیشه معلول نمیشود حادث باشد به علت قدیم. امر سوم پاسخی بود که حکما از این اشکال دادن. امر چهارم نقد صدر المتحدین رضوان علی به پاسخ بود که گذشت. الان در امر پنجمیم که انتقادی است که متأخران نسبت به پاسخ صدر المتحدین دارند، یعنی مرحوم حکیم سبزواری، صدر استاد علامه طباطبایی رضوان علی و احیانا دیگران، که اونها پاسخ مرحوم صدر المتحدین رو مورد نقد قرار دادند. مرحوم صدر المتحدین در صفحه 129 و 130 4 اشکال وارد کردند. سیدال استاد مرحوم علامه طباطبایی همه این 4 اشکال رو رد می کنند. مرحوم حکیم سبزواری با یه بیان خاصی برخی از این شبهات را مردود می دونند. الان ما به امر پنجمی که متأخران نسبت به مرحوم صدر المتحدین چه اشکالی دارد. این مسئله در تحریر محل بحث مشخص شد که بحث کنونی ما در ربط حادث به قدیم است نه متغیر به ثابت. این در ذهن شریفتون باشد تا معلوم بشه که برخی از نقدهای سیدان استاد و برخی از نقدهای حکیم سبزوار رضوان الله به مسئله ربط متغیر به ثابت برمیگرده نه مسئله ربط حادث به قدیم. خلاصه اون فرق مائز در ذهن سرتون باشه. حالا عالم چه قدیم چه حادث، اگرچه اون چه یه امر متغیری قدیم بود اون وقت به ثابت سیال کیف ارتبطا. این امر قدیم چون متغیر و لرزان است دو جزش با هم جمع نمی شود، جز اول و دوم و سوم، حالا جز اول با معنا که ندارد، این اجزا با هم جمع نمی شود، یکی قبل از دیگری است، در حالی که علت همه یکی است. مثلا جزء صدم با جزء 101 هر دو معلول اون علت قدیم هم که ثابت است، و از اون علت ثابت اینا متغیر یکی پس از دیگری موجود می شوند، چطور اون جزء 101 همراه جزء صدم با هم یافت نشد با که علتش همون هست و ثابت است و موجوده؟ اگر با هم یافت شوند تغییر رخت برمیبندد، ثابت به ثابت مرتبط است. اشکال ثابت به رفت متغیر به ثابت این ولو عالم قدیم هم باشد، بالاخره این حرکت قدیم حرکت دائمی یه امر متغیر است، متغیر نمیشه به ثابت رو. نقدی که سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی نسبت فرمایش مرحوم صدر المتحدین دارن اینه که میگه هیچ کدوم از این اشکالات چهارگانه وارد نیست، اما اشکال اول با تغییر لفظی حل است. برای اینکه شما فرمودید حرکت یه امر نسبی است، منظورشون اولا از این که میگن حرکت امر نسبی است یعنی وجودش تدریجی است نه ماهیتش داده، این تدریج رو به وجودش میدن نه به ماهیتش. این تعبیر که حرکت امر نسبی است تعبیر تامی نیست. شما حالا بگید که اون وضع تدریجی، به جای این که بگید تدریج وضع، بگویید این تدریجی اگر برای فرق حرکت اینی قائل شدید، به جای این که بگید تدرجی در این رو ماننده آن. اشکال اول را لفظی می دونن، چون که مشابه این تعبیر برای حکیم سبزواری هم هست. ایشون هم می فرمان که با تغییر لفظ اشکال اول حل می شه. اشکال دوم را سیدن استاد هم مشترک الورود است، چه رو مبنای شما چه رو مبنای دیگران، برای اینکه شما هم حرکت را رابط قرار دادید، منتها شما حرکت جوهری را رابط قرار دادید بین حدیث و حادث و قدیم، اونا حرکت وضعی فلک را رابط قرار دادن بین حادث و قدیم. اگر حرکت فعلیت ندارد و هر دو مبنا فعلیت ندارد، اگر نمیتواند در ردیف علل موجوده باشد و هر دو مبنا است. این اشکال دوم مشترک و ورود است و مبنای شما و رو مبنای ما. اشکال سوم و اشکال چهارم را هم میشود اینچنین پاسخ داد. حالا ایشون فرمودن اما اشکال ثالث و رابع فیدفعهما، بین اشکال سوم و چهارم جمع کردن، در حالی که اشکال سوم و چهارم یه تفاوتی هم دارن که اشکال چهارم مبنایی است. این چنین پاسخ دادن فرمودن به این که شما در اشکال سوم گفتید که حرکت بقا ندارد فرضاً از قدم، اون وقت شما چگونه در شیعی رو به قدیم اسناد میدید در حالی که این شیع بقا ندارد؟ شما مگر حرکت دوری فرق را رابط قرار ندادید بین حوادث یومیه به بین مبدع قدیم؟ این حرکت یومیه از اون جد که حرکت است بقا ندارد فرضاً از قدم، دو لحظهش کنار هم جمع نمی شود، این دو لحظهش با هم نیست، پس هیچ کدام از این لحظات بقا ندارد. وقتی بقا نداشت یقینا قدم هم ندارد. اونگاه چگونه این حرکت دوری فلک را گفتید به اعتباری قدیم است، پس با اون مبدأ قدیم رابطه دارد، مرتبط است، و به اعتباری حادث است، پس مصحح حوادث و رخدادهای بعدی است. ایشون میفرمان که یعنی سیدان استاد فرمود که این اشکال مشترک است، هم رو مبنای اونها هم رو مبنای شما. شما که حرکت جوهریه را رابط قرار میدید، حرکت جوهریه هم بقا ندارد، قرار ندارد فزن از قدم. حرکت چه جوهری چه غیر جوهری دو جزش با هم جمع نمیشود، وقتی بقا نداشت قدم هم ندارد. اشکال چهارم اشکال مبنایی است، مربوطی به این نیست، ولی علیه حال ایشون فرمودن به این که اشکال چهارم رو هم با این میشه حل کرد که مشترک الورود است، در حالی که اشکال چهارم مبنای خاص خود صدر مصلحین است. خب این خلاصه نقد سیدر استاد به فرمایش مرحوم صدر متعلیم. نه، اشکال دوم را مشترک الورود است، مشترک الورود است بین مبنای مرحوم آخوند و مبنای عبارتشون در صفحه 129، تعلیقشون همون اولی تعلیقه ایشونه. فرمان و اما اشکال ثانی فهو مشترک الورود بینه و رحمه الله و بینه هم، و اما اشکال ثالث بر رابع یه جواب جامعی برای ثالث و رابع ذکر میکنن که بالاخره این حرکت اگر وجود ندارد ثبات ندارد، دو مبلغ شما هم ثبات ندارد، ولی یه راه حلیست و این است که قوم اون رابط را حرکت توسطی قرار میدن، حرکت توسطی که ثبات دارد. اشکال شما این است که حرکت بقا ندارد فزدن از قدم. پاسخش این است که اونها که راجع به حرکت قطعیه نمیگن که رابط است، که حرکت توسطیه رو میگن. حرکت توسطیه بقا دارد، پس میتواند قدیم هم باشد. اینجاست که عرض میشود که سیدن استاد آمدن مسئله تغییر و ثبات را با حدوث قدم یک جا فکر کردن. اسناد حرکت توسطی از اون جهت که یک امر ثابت است، به ذات اقدس اله از اون جهت که یک موجود ثابت است، هیچ محضوری ندارد. اشکال به ثابت سیال کیفر تبتا وارد نیست. ولی حرکت قطعیه چه قدیم باشد چه نه، چه حوادث یومی رو بررسی کنیم، چه حرکت دائمی فلک رو بررسی کنیم، این اشکال رابطه حادث با قدیم وارد نیست، برای اینکه فرض کردیم قدیم است. اما اشکال رابطه کیفیت ارتباط متغیر به ثابت وارد است، ولو قدیم هم باشد، اما متغیر است، یه قدیم متغیر است، یه شیء قدیمی متغیر نارام. این نمیتواند به یه شیء ثابت آرام ارتباط داشته باشد. بنابراین اگر شما بخواهید با مسئله حرکت توسطیه حل کنید، این معناش این است که شما میخواهید از راه متغیر و ثابت مسئله رو حل کنید، که بگید نه، در حرکت با یه چهره ثابتی هم داریم به نام حرکت توسطیه.
شاید از این خواهد بگیم که اگر ما حرکت رو به نحو توسطی اعتبار کنیم، وقتی که حرکت متصف به وصف وحدت میشه، از وحدت رو بتونیم به قدم رو برسیم. یعنی اگر ما حرکت رو به نحو قطع اعتبار کنیم، دیگه همونطور که برای ما آخوند شکار کردن ما قدیم نداریم، این یک امری که آن تا آن داره میاد و میره. اما اگر ما حرکت رو به نحو توسط اعتبار بکنیم، در این صورت یک حرکت واحده و به اعتبار وحدتش میتونه متصف به قدم بشه. در اشکال بعدم که اشکال چهارم همه اینطور، یعنی ما میتونیم بگیم به اعتبار وحدت موضوع حرکت که همون بالاخره فلک باشه، هرچند که در ذات خودش تجدد داره، ولی به اعتبار وحدتی که داره متصف به قدم میشه.
بله، وحدت رو خود حکیم مرحوم سعد متعدیین به دیگران برای حرکت خارجی، چون وجود قائلن وجود مسابقه با وحدت است، میپذیرن. حرکت قطعیه را حکمت متعالیه موجود میدونه. این یه مطلب. وجود هم مسابقه با وحدت است، این دو مطلب. پس اگه حرکت قطعیه موجود است، واقعاً هم واحد است. منتها چون وجود مقوله به تشکیک است، وحدت هم از این خطر وجود است، مقوله به تشکیک است، وحدت ها مراتبی دارد. یه وحدتی است که با کثرت بالقوه همراه است، مثل وحدت متصله. یه وحدتی است که با کثرت بالفعل همراه است، مثل عشره. یه تو بحث وحدت و کثرت تبیین کردم که وحدت مسابق وجود است یک، حکم وجود را دارد از تشکیک دو، همونطوری که وجود مراتبی دارد وحدت مراتبی دارد سه، بعضی از وحدت ها اصلا کثرت پذیر نیست، مثل وحدت بسیط رایقه، بعضی اصلا کثرت ذهنی دارن نه خارجی، بعضی کثرت ذهنی و خارجی دارن، بعضی واحدی هن که کثیر بالقوه، بعضی واحدی هن که کثیر بالفعل، مثل عشره و اینا. خب حرکت قطعی را اینا قائلن در خارج موجود است، اگر موجود است واحد است، اگر واحد است حکم قدم حدوث برمی دارد. الان اینها اشکالشون در این است که این شیء قدیم نیست، برای اینکه بقا ندارد فضل از قدم. مرحوم سیدن استاد علامه طباطبایی فرمود که حرکت توسطی که ثبات دارد.
هم توی اشکال چهارم من آخوان میگن حرکت چون فلک متجدده پس قدیم نیست.
بله، حالا برسیم اشکال چهارم که مبناییست. بله، برسیم اشکال چهارم که مبناییست. اشکال چهارم مبناییست. اما اشکال سوم رو ملاحظه فرمایید. در اشکال سوم اینچنین فرمودن از سالس این کلام هذا القائل یدل على کون الحرکت دوریت دائمت از ذات به اعتبار این به ذالک الاعتبار مستندتون الى العلت القدیمه و از این راه میخوان یک قدیمی ثابت کنن که حلقه مفقوده را پر کند و با قدیم ارتباط داشته باشه. پس بس در دوام و قدم است. اشکال سر متعلق این است که این غیر صحیح است، برای اینکه امر تجددی بقا ندارد فزدن از قدم.
حرکت توسطی که بقا داره،
بله.
توسطی ما میگیم در آن به وجود میاد،
بسیار.
از زمان استمرار.
بسیار. مرحوم سیدر علامه طباطبایی رضوان در این فرمان که قوم از راه حرکت توسطی مشکل حل میکنند. این انتقال از مسئله ربط حادث به قدیم است، ربط متغیر به ثابت.
ما اینجا میتونیم جواب بدیم بگیم نه، بنابر حرکت توسطیه حرکت در زمان بقا داره، یعنی اشکال
بله.
شما وارد نیست. شما میگین که حرکت بقا نداره، ما میگیم اگر حرکت رو به نحو توسط اعتبار کنیم چرا بقا داره؟ در آن حادث میشه حرکت و در زمان استمرار.
بله، باید این کاملا بحث رو برمیگردونه به مسئله متغیر و ثابت. ما اگر از این جهت بحث بکنیم به این که این متغیر با اون ثابت چگونه رابطه دارد، ایشون میتوانم بفرمایم که حرکت توسطی که تغییر ندارد. اما بحث در حدوث قدم است. حالا این حرکت توسطی یه حادث است یا قدیم؟ حرکت توسطی موجود در زمان است، لا علا وجه الانطباق. علا وجه الانطباق نیست. وقتی علا وجه الانطباق نبود، حکم موجود متضمن را نخواهد داشت. اونگاه حرف اونها این است که این حرکت فلک به اعتباری دائم است، چون دائم است به قدیم مرتبط است. ایشون فرمان به این که نه، حرکت توسطی قرار دارد، حتی قرار دارد قدیم است یا غیر قدیم. ایشون باید قدم رو ثابت کنند، نه سباس را. ایشون برهان اقامه کردن که این حرکت توسطی قدیم است و دائم است و رابطه بین قدیم و حادث است، یه فقط ثبات ثابت کرده. خب بنابراین اگر بحث در حدوث به قدم هست، نه بحث در تغییر به ثبات و متغیر به ثابت، این بیان ایشون نمیتوند اون مشکل هست. اشکالی که خود ایشون دارن نسبت به پاسخ حکما، میگن این مبتنی است بر مبنای پیشینیان در هیئت گذشته که فلکی هست و حرکت دوری دارد و امثال ذلک. ولی وقتی اون هیئت رخت بربست، سخن از فلک و حرکت دوری و امثال ذلک نیست، باید فکر راه حل دیگری بود. این خلاصه. اما حکیم سبزوار رضوان علیه از این پاسخ حکما خیلی تقدیر میکنن، میگن لعمری، تعلیق دوم صفحه 129 و حکیم سبزواری است، فرمود لعمری انما ذکره القائل مشهونون به تحقیقات. یکیش اینکه اشاره است به معنای حدوث وضع فلکی که استمرار تجدد اوست مطابق قول حکما. ولا خلل فی کلامی کما نجیب عن کل واحد. هیچ کدام از این اشکالات چهارگانه سر متعلقین بر حرف حاکما وارد نیست، ما از همه اینا هم پاسخ میدیم، مگر اشکال چهارم که مبنایی است. و اون اشکال چهارم این است که صدر متعلقین میفرماد به این که شما که میگویید این حرکت فلک دائمی است، این حرف حرکت فلک موضوعش خود فلک است بر اساس حرکت جوهری. این موضوع به علت قابلی وقتی ناآرام بود و هر لحظه ثابت بود و هر لحظه نو بود، دیگه حرکت دائمی ما نخواهیم داشت. مجموع که وجود خارجی نداره، جامع فقط در ذهن است، جمعی هم که وجود نداره، تک تک اینها موجود، همه این هم تازن. ما در نشأه طبیعت شیء باقی نداریم فضلاً از قدیم. این خلاصه فرمایش چهارم سبب متعید است که این رو مرحوم حکیم سبزواری فرمود که این اشکال چهارم است که مبنای که تجدد طبیعت را میرساند و هم به خوبی است. اما حالا اشکال اولشون که حرکتی امر نفسی است، این بحث لفظی امر نسبی است، این بحث لفظی است. اگر به جای تجدد بگوید وضع متجدد، مسئله حل است که مشابه این اشکال را سید الاستاذ برهوالله و طباطبایی هم دارد. خب تعلیق بعدی مرحوم حکیم سبزوار این است که منظورشون از این که می فرمایند حرکت تجدد متجدد است به حدوث حادث، نه خودش حادث باشد، این است که ما اون چی که در خارج داریم یه حرکت است یا متحرک، اما وصف حدوث جز معقولات ثانیه فلسفی است. این اگر بخواهد در خارج وجود داشته باشد این تسلسل لازم می آید. مثلا درخت حادث است، بله درختی موجودی است حادث، اما حدوث درخت دیگه سوال بر نمی دارد که حدوث درخت حادث است یا قدیم، برای اینکه اگر حدوث درخت در خارج موجود باشد جز معقولات اولیه باشد، بعد این سوال را با پاسخ داد که این که موجود است حادث است یا قدیم، چون کل موجودن فوق محادث مقالی. اما حدوث نظیر امکان را مثال زاله جده معقولات ثانیه فلسفی است، در خارج وجود ندارد، زیرا یلزم من فرض وجودهی تکرر نوعه. برای اینکه اگر حدوث در خارج موجود باشد اونگاه تلیه این سوال است که این حدوث حادث است یا قدیم. اگر حادث باشد للحدوث حدوث و نفتسل سن، اگر حادث حدوث قدیم باشد و جمع بین متقابل این است. پس اصلا حدوث در خارج وجود نداره، یه چیزی به نام حدوث ما نداریم، بر درخت است که متصف است به حادث. مثل اینکه درخت متصف به امکان است، مگر امکان در خارج موجود است؟ همونطوری که درخت موجود است یه چیزی هم در خارج موجود است به نام امکان شجر، چون امکان اگر در خارج موجود باشد موجود یا واجب است یا ممکن. این امکان یا واجب است یا ممکن. امکان که نمیتواند واجب باشد، یقینا ممکن است، ولی امکان امکان رو بهتر است. این هم کل ما یلزم من فرض وجودی تکرر نوعه می شود. این است که حدوث یا امر نسبی است، درست است، ولی می شود گفت که ما بحث ما در حدوث نیست، در اون شیء حادث است، مثل که بحث ما در امکان نیست، در اون شیء ممکن است. عمده آن است که این اشکالی که مرحوم صد متعلقین در امر دوم وارد کردن که حرکت نمیتواند تقدم داشته باشد، این را مرحوم حکیم سبزواری به صورت باز پاسخ دادن که در خلال بحث هم اشاره شده است. منتها این کار سید الاستاد بین اشکال دوم پاسخ عمیق میدادن، گرچه فبود در مشترک الورود است، اما مرحوم صد حکیم سبزواری خوب تحلیل کرده. بفرمایید ببینید که اصلا جا برای اشکال ثانی شما نیست. اشکال دوم شما اینه که حرکت نمیتواند میانجی باشد و اون حلقه مفقوده را تأمین کند، بین حادث و قدیم رابط باشد، برای که حرکت یه چیزی است ناآرام که اجزاش جمع نمیشود و دو جزش با هم هماهنگ نیست. این یه مقدمه. در حالی که اون میانجی و رابط از یه طرفی باد با قدیم سا رابط داشته باشه، از یه طرفی با حادث، و جز علل این سلسله نظام علی قرار بگیرد، و علت باید این دو خصوصیت داشته باشد که تقدم طبعی داره، معیت زمانی داره، باید مقوم معلول باشه، معلول به او وابسته باشه، پس تقدم طبعی داره. اولا چون انفکاک علت از معلول محال است، باید هم معلول خود را همراهی کنه و همراه او باشه. ثانیا زمان که همراه معلول، حرکت که همراه معلول نیست، این جزئی قبلی است، رخت برمیده نوبت به شیء بعدی است. چیزی که نمیتواند همراه معلول خودش باشد، پس همش علت اونی است. این اشکال صدر متعلقین. پاسخی که حکیم سبزواری هم سرزاره کردن که در خلال بحث جلسه گذشته هم اشاره می شد، این است که ما در رابطه بین رابطه بین حادث و قدیم، آیا این حلقه مفقوده باید تأمین میشه؟ درست این سوال باید پاسخ داده میشه که علت که در ازل هست چرا معلول در لایزال هست، چرا قبلا موجود نشد؟ پاسخش این است که اون برهانی که میگوید انفکاک علت از معلول محال است، میگوید انفکاک معلول از علت تامه محال است، یا انفکاک معلول از علت فاعلی تام محال است. ما یه علت فاعلی تام داریم و یه علت تام. علت فاعلی تام عبارت از اون فاعلی است که در افاضه هیچ حالت منتظری ندارد، هیچ. مائد او همیشه فعل، بل او هم هیچ فرقی هم نمی کند. یه وقتی حالتی کم بشه زیاد بشه، الان نتونه بعدن بتونه، الان این چنین بشه، این دائم الفضل ضرر بری است، به دائم الفیض ضرر بری است، به کل منی هم قدیم است. این علتون فاعلیتون تامه. اما اون قابل که بخواهد این رو دریافت بکند، این نصابی می طلبد. هر وقت نصاب قابلیت به تمامیت رسید، از این دریافت میکند، نشد دریافت نمیکند. این حرکت به سایر روابط و میونجی ها برای تتمیم نصاب قابلی هست، نه برای تکمیل نصاب فاعلی. قهرن نقش اونها در اعداد و امداد است. این جز علل ممدن، علل معدن، علل معده و ممده حتما باید همراه معلول نباشه، باید بیاد و بگذره تا نوبت بیم بشه. زمستان اگه بخواد همراه بهار باشه که میوه نمیده که، این حتما باید بیاد و فورا بره تا زمینه را برای شکوفه آماده کنه. معنای علت ممده اینه که بیاد و بگذرد. اونی که باید قبلا باشه و بعد معلول خود را همراه کنه، اون علت معده نیست، اون علت موجبه است، اون علت الهی است، نه علت طبیعی. حالا بحث اشاره شده که شما یه وقتی طبیعی حرف میزنید و الهی فکر میکنید، این درست است. اگه طبیعی حرف میزنید طبیعی فکر کنید، یه الهی حرف میزنید الهی فکر کنید. شما در اون حلقه مفقوده بدون بال متمم نصاب قابل میگردید، یعنی بحثتون طبیعی است، باید الهی نقد میکنید. مگه ما اونجا کمبود داشتیم؟ اگر آمدید در اسماء حسنای الهی بر او کمبودی ندارد، اصلا زیر سوال نیست. بنابراین او اگر فرمود من فیضم دائمی است، اما لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، هر وقت احد الامرین حادث شد اونم شرح صدر عطا میکند. اینطور نیست که از اون طرف حالت منتظری باشد که خب. پس بنابراین این که شما گفتید با این علت این میونجی باید قبلا باشد و تقدم طبیعی داشته باشد، یک، بعد معلول خود را سرپرستی کند و همراه معلول باشد، دو، این مال علت موجبه است، یعنی علت الهی، یعنی خارج از بحث. اونی که ما باید پاسخگو باشیم علت ممده و معده است و اون را حرکت تأمین میکند. اگر کسی سوال بکند چرا این حادث این درخت الان میوه داد، میگیم برای اینکه شرایط نصاب دریافت فیضش الان حاصل شده است. این سوال طبیعی، اینم پاسخ طبیعی. او رو
بدون علت تامی هم کامل فرض نیست، مثلا تو اینکه فایل تام در فایلیتش علت غایی هم باید باشه که این فایلیتش تمام باشه.
بله،
و ماده و صورت جایی که اجازه کنه فعل فایل تام هست.
خب پس معلوم شد انفکاک داره دیگه، فاعل تام هست، وقایت تام هم هست، اما ماده نیست، صورت نیست.
چون فاعل تام هست این فاعلیتش بالفعل هست.
نه، فاعلیتش نسبت به اصل نظام بالفعل است، نسبت به حوادث یومیه. این نسبت به اصل نظام یک، نسبت به صادر اول دو. نسبت به صادر اول فاعل تام است و علت تام، نسبت به اصل نظام فاعل تام است و علت تام، اما نسبت به حوادث یومیه فقط فاعل تام است، نه علت تام.
خب
چون این حوادث یومیه نیازمند به نصاب مادی هست. لذا همون دو عقد در عقبات ها فی اربعت ایام، این تا بهار نشه شکوف سر رشد نمی کنه. او علت تامه که نیست، علت فاعلی است، الفاعل تام است. و این نقص هم به قابل برمیگرده که این نمیتواند از اونجا فیض دریافت کنه. خب بنابراین این نقد صدر حکیم سبزواری تا اینجا وارد است. اما اون اشکالی که فرمودن به این که اشکال چهارم که جوهر فلک به صورت طبیعی و وضع غیر باقی است، اشکال مبنایی است. این اشکال مبنایی البته در جا خودش مورد قبول هست، به پاسخ خاص خودش خواهد داشت. مطلب دیگر که در پایان این بخش حالا عرض بشه تا برسیم به اون جنبندی نهایی، چون جنبندی نهایی هنوز در پیش هست، یعنی ما باید از در امر ششم پاسخ صدر متعلقین رو ارائه کنیم، بعد اشکالی که بر در امر هفتم راه حلی که صدر متعلقین رضوان در اراده کرده است نقد اون رو بازگو بکنیم، بعد در مقام هشتم وضع نهایی رو تحلیل بکنیم، جنبندی مونه به خواست خدا. اون چی که فعلا مطرح است آن است که اگر یک ماهیت یا مفهومی تدریج در اون نهادینه شد، وجودش حتما تدریجی است ولا عکسه. اگر یک چیزی در مقام وجود تدریجی بود، لازمش آن نیست که در ماهیت یا مفهوم او هم حدوث و تدرج تعبیه شده باشد، این طور نیست. ولی اگر یک ماهیت یا مفهومی در ماهیت بندی یا مفهوم بندی تدرج تعبیه شد، حتما حدوثش وجودش سیال است. مثلا بنابر حرکت جوهری یا سایر عموم حرکت ها، حالا حرکت جوهری نمره روشن تر است، درخت وجودش تدریجی است. اما مفهومی که از این وجود گرفته میشه یا ماهیتی که از این وجود گرفته میشه که به نام شجره است، در درون این مفهوم یا ماهیت ما تدرج نمی‌بینیم. شجر غیر از تکلم است، غیر از کتابت است، غیر از مشی است. در مشی و کتابت و تکلم تدرج نهادی نشد، اما شجر شجر دیگه، حجر حجره. تغییر در این مفهوم بندی راه پیدا نکرده. اما اگه یک مفهومی در مقام مفهوم بندی هیجان و ناآرامی اخذ شده، مثل حرف زدن، نوشتن، گفتن، رفتن، اینا یه مفاهیمی است که تدریج در اونها ذخیره شده. چنین چیزی اگر بخواد وجود پیدا کنه، حتما وجودش هم تدریجی است. پس هر جا وجود تدریجی بود، لازمش اون نیست که مفهومی که از او انتظار میشه تدریجی باشه. الان حرکت در چهار مقوله رو خیلی ها قبول کردن، حالا حرکت جوهری رو قبول نکردن، ولی مثلا در کم، در کیف، در هیچ کدام از اینها تدریج ذخیره نشده، تعبیه نشده بماند. حرکت جوهری هم ولی بعضی از مفاهیم یا ماهیات هن که تدریج در اونها ذخیره شده. این شی اگر بخواد وجود پیدا کند، یقینا اون وجود تدریجی است، مثل همون تکلم، مثل کتابت، مثل مش و ماننده ها. الحمدلله. یعنی در انطباق، نه در سیلان و ثبات. الان مثلا مفهوم شجر یا ماهیت شجر، خب این بنابر حرکت جوهری اگه در خارج بخواد وجود پیدا کند، وجودش سیال است. بله. اما در معنای شجر سیلان اخذ نشده، برخلاف مش، رفتن. رفتن یه معنایی است که در درون او سیالان اخذ شده. این اگر بخواد وجود پیدا کند یقینا سیال است. برای این تطابق در صدق است نه در سیلان و سبا.
ماهیت شجر که تو مفهوم سیلان نیست، مصداقش هم از اون جهت که مصداق خودشه باید ثابت باشه.
چرا؟
مصداقش دیگه وجود نیست، مصداقش ماهیتی که به درست موجود میشه.
بسیار خوب، اونی که اگر موجود هست سیال نیست بالاخره، ولی در حالی که وجود خارجی او، چون ما بله وجود او ماهیت است، چون وجود این ماهیت است وجود سیال است، در حالی که ماهیت ثابت است. چون ما حالا از این وجود یا ماهیت میگیریم یا مفهوم. اونجام که مفهوم میگیریم همینطور است، مثل وحدت یا خود مفهوم وجود. در مفهوم وحدت، در مفهوم وجود این سیالان ذخیره نشده، تعبیه نشده، ولی این وجود در خارج سیال هست. برخلاف مفهوم تکلم، مشی و کتابت، این گونه از امور، اینا یه سلسله عناوینی ان که سیاران در درون اینها مفهوم بندی شده.
به حمل اولی.
بله؟
البته به حمل اولی در درون شده.
نه، که حرکت با اینها با حمل اولی حل نمیشه. اما وقتی شما تحلیل میکنید میبینید مشی رفتن، این رفتن یه طوریست که لازمش سیالانه.
منظورم مفهوم وقتی که سیالان دورش اصول از اون جهت که مفهوم سیالان نیست، از جهت مصداق سیالان
داره. بله خب نه، مفهوم سیالان در او اخذ شده، نه مصداق سیالان. الحمدلله.